أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح من سواه و فدا و لعنا علی اعدائهم اجمعین الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. خداوند منان، جریان حضرت سید الشهدا و عاشورا و قربانیان مسلخ عشق کربلا و آزادگان در لباس اسارت را در عالم خلقت از گذشته و آینده برجسته کرده به سفره ویژه هدایت حق و رمز موفقیت همه پیامبران و اوصیای پیامبران و همه امامان و حتی امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا قرار داده است. همه امامان نور واحدن، ولی شرایطی که برای هر کدام بوده اقتضاعات خاص خودش رو داشته و تکالیف و وظایف ائمه علیهم السلام با رعایت شرایط زمان بوده و برای اینکه زندگی بشر در مناسبت‌های مختلف و اوضاع و احوال متنوع قرار می‌گیره، خدا یک امام قرار نداد، 12 امام قرار داد که هر کسی در زمان خودش با نظر کارشناسان دینی که نواب عامه امام زمان ارواح نافدا هستند، تکلیف اون زمان را بداند. لذا وجود مقدس حضرت حجت ارواح نافدا وقتی غیبت تامشون رو اعلان فرمودن، فقط وقعت الغیبت تامه به نایب چهارمشون برقوم فرمودن که غیبت تامه واقع شد. اگر کسی از این به بعد ادعای رؤیت و مشاهده بکنند تکذیبش کنید و باور نکنید. یعنی دیگر نایب خاص من ندارم، خودم کسی رو به عنوان نایب پنجم بگم یا در هر زمانی خودم اعلان کنم فلان کس نایب من است، این شدنی نیست. اما شما را بلا تکلیف نمی گذارم. اعمل حوادث الواقعه، نمی فرماید احکام شرعی متداول در همه زمانها، بلکه حوادث واقعه، یعنی به تناسب زمان شما مواجه میشید با یه دولت کفری، مواجه میشید با یه طاغوتی، مواجه میشید با یه بدعتگذاری، با یه قارونی، با یه فرعونی، با یه سامری، با یه بلعم باعوری. هر کدام از اینها یه جبههی رو باز میکنند برای انحراف افکار عمومی، و در این شرایط باید شما یک علمی داشته باشید که زیر اون علم، اون علمدار آدرس درست رو در اختیار شما قرار بده تا تواقیت، جبت و سامری که هنرمند تردستی بود، هنرپیشه بود و توانست موحدین رو با هنر خودش گوساله پرست بکند، یا عالمان دین به دنیا فروخته‌ای مثل بلعم باعور اگر با ظواهر دینی به جنگ آمدند، باید شما حجت داشته باشید و حجت متناسب با زمان بتواند راه درست را که روز قیامت نتونید بگید برای ما راه روشن نبود، ما سرگردان بودیم. تعبیر حضرت مهدی آقای ما خیلی تعبیر دقیقه، عمل حوادث الواقعه، نفرمود عمل فرائض، عمل صلات، عمل زکات، عمل حج، بلکه فرمود عمل حوادث الواقعه. حوادث واقعه زمان امام حسن مجتبی اختزای خاص خودش رو داشت که امام مجتبی با آتش بس تن در داد. نقشه شوم معاویه که بنا داشت با فرماندهان قشن خود امام حسن مجتبی امام حسن را به قتل برساند، بعدم به بهانه خونخواهی خون امام مجتبی همه شیعیان را قلع و قمع بکند. لذا امام مجتبی علیه السلام وقتی بعضی از جهال و افراد بی‌معرفت به حضرت خطاب میکردند السلام علیک یا مضل المؤمنین معاذ الله، آقای امام مجتبی در نهایت حلم و مدارا میفرمودند ما انا به مضل المؤمنین، بل انا معز المؤمنین، می فرمودن من بستر عزت برای شما فراهم کردم و خون شیعه را از هدر دادن خون حفاظت کردم. شرایط امام حسن شرایطی بود که طاغوت زمان در نهایت هوشمندی و سیاست و تزویر و ریاکاری بالاخره با تبلیغات تونسته بود افکار عمومی رو در شامات علیه امیرالمؤمنین اونچنان ظلمانی سازد که امیرالمؤمنین رو در مساجد بالای منابر لعن می‌کردند، سب می‌کردند. خیلی شرایط سخت و دشواری بود، چون جنگ فرهنگی بود، جنگ نرم بود و معاویه با هزینه کردن پولهای زیاد محدثین جعال درست کرده بود. مدتی مأمور بودن علمای منحرف و درباری برای عثمان فضائل نقل کنن و وقتی اشباع شد تمام مجالس و همه باورشون آمد که خلیفه سوم مظلوم کشته شده و دارای فضائل فراوانی بوده و جز برجستگان از صحابه رسول الله بوده، دیدی که نیازی به تبلیغ عثمان نیست. بعد پول داد به علمای دربار و فرهنگ سازان و صاحبان تریبون و هنرمندان، حالا برای اولی و دومی هر فضیلتی که برای علی نقل شده مقابل شما برای اولی و دومی فضائل نقل بکنید. این که میبینید نقل شده است که در مقابل الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه گفته شده است که خلیفه اول و دوم سیدا کخول اهل الجنه، که در تبیین های معصومین سلام الله علیه اجمعین وقتی گفته شد، خب پیغمبر در مورد این دوتا هم فرموده که اینها سید پیران جهنمن، پیران بهشتن. حضرت فرمودن بهشت پیر ندارد تا اینکه اینها سید پیران بهشت معرفی بشن. اجمالاً حرکت معاویه یک حرکت و جنگ ترکیبیه به معنی امروز کلمه بود، هم نسبت به طرفداران حضرت امیرعلی السلام سختگیری ها، خفقان، سرکوب در اوج بود. حتی اگر کسی نام بچهش علی بود در خطر جدی مرگ بود، هم ترور بود، هم تحریم بود، هم فریب بود و هم حجم تبلیغات سهمگین علیه دودمان نبوت و به نفع بنی امیه و غاصبین خلافت. این بود که در اون شرایط حضرت امام حسن مجتبی اگر قیام تندی، برخورد تندی می کرد، کشته می شد، خونشم ایجاد حرکت جدید در جامعه نمیتوانست داشته باشه. خونخواهش خود معاویه میشد و کاملا خون امام حسن مجتبی هدر میرفت و شیعیان قلق و غم میشدند و نسل پیغمبر قطع میشد. ولی امام مجتبی کار خودش نبود، حکمتش حکمت الهی بود. امام مجتبی مظهر حکمت حق بود، ربوبیت خدا، تدبیر خدا، اونچنان امامت را، ولایت را، شیعه را از پیچ خطرناک جنگ ترکیبی که نافذترین و خطرناکترینش هم تبلیغات بود علیه خاندان نبوت، امام مجتبی علیه السلام خواص از شیعه جسارت بهش میکردن و مختار ابن ابی عبیده ثقفی که امام مجتبی در خانه او در امان بود، مختار خودش پیشنهاد قتل امام حسن رو داد. تا اینقدر فضا آلوده بود، فضا با مشتبهات و شبهات پر بود، لذا امام مجتبی مظلومیتش کمتر از امام حسین نبود. این شرایط رو تحمل کرد ولی زمینه را برای بعد از معاویه آماده کرد که امام حسین علیه السلام این تبلیغات مؤثر منحرف کننده را با شهادت خودش و شهادت یارانش بتونه جبران بکند. 10 سال حضرت امام حسین علیه السلام بعد از امام حسن در حکومت معاویه امامت داشت ولی قیام نکرد، ولی عاشورا را به وجود نیاورد. این 10 سال را ادامه سیاست امام حسن مجتبی بود تا دوره یزید رسید. یزید هم زرنگی پدرش رو نداشت و هم اینقدر در عیاشی، خوشگذرانی، شهوترانی بد تربیت شده بود که هیچ کنترلی نداشت. لذا بدنام خاص و عام بود و محارم خودش زنا میکرد و با اینکه خلیفه بود میمون بازی، مسابقه در بعض قمارها و اینا خیلی عادی بود. جامعه بعد از رسول الله مبتلا شد هم به انحرافات عقیدتی و بدعتهای دینی و هم فحشا، ابتذال. جامعه اسلامی رو پر کرده بود آوازخانهای مدینه، مثل همین آوازخانهای امروز دنیای اروپا و غرب بود. رسما در مجالس عیش و نوش می آمدن و برای کسی قبیح نبود یه زنی بیاد ترانه بخواند و عموم مردم در این جهت براشون غیرتی باقی نمونده بود، حساسیتی باقی نمونده بود. به اینکه امام حسین علیه السلام را هم اونجور با قساوت تونستن فرزند معصوم پیغمبر رو از خرد و کلان، از دم شمشیر بگذرانند و با هیچ کافری، هیچ صاحب وجدانی، هیچ بشری اینقدر نمیتونه درندگی بکنند که در مورد امام حسین علیه السلام و یارانش لشکریان عبیدالله ابن زیاد که شامی هم نبودن، خود کوفیان بودن، اینایی بودن که امام حسین رو دعوت کرده بودن، ولی فرهنگ حاکم بر اونها فرهنگ ابتذال و هرزگی و زد و بند و حرام خوری و بیبندوباری و بیتوجهی به احکام دین بود. دین رنگ باخته بود و بیدینی فضای جامعه اسلامی رو کاملا پر کرده بود. اینکه سید الشهدا علیه السلام این جمله بر زبان مبارکشون جاری شد، الناس عبید الدنیا و دین لعقون علا السنتهم فیضا محسو بالبلا قلت دیانون. سید الشهدا فرمودن که مردم دیگه بندگی خدا نمی کنن، بنده دین نیستن، مردم دنیا پرستن، مردم همه چیزشون رو دینشون رو فدای دنیا میکنن و به خاطر دنیا بیدینی میکنن و وقتی که بلا شدید بشه میبینید که در آزمایش ها ریزش فراوان خواهد بود و قلت دیانون دیندارها بسیار کم خواهند بود. شرایط رو به این کیفیت، این بیبندوباری یزید، این هرزگی سری و علنی یزید، این ارتباط یزید حتی با محارم خودش و این سبکسری یزید باعث شد که بتواند باطن خودش رو که همون باطن آباء خودش بود و باطن غاصبین ولایت بود، اینا با شخص علی اناد نداشتن، علی هم عرب بود، علی خانزاد خدا بود، علی علیه السلام آبایش بزرگان قریش بودن، نسل در نسل سیادت داشتن، امارت داشتن، حکومت داشتن، نفوذ محلی داشتن، رقیب نمیتونست در برابر اینها رقابت کنه. اما علت این که امیرالمومنین رو از خلافت خلع کردن و سراغ دیگران رفتن، این سرسختیشون در برابر اسلام بود. اینا فرهنگ جاهلیت رو به هیچ وجه از عمق جانشون بیرون نکرده بودن. قرآن کریم در مورد اصحاب حضرت موسی، اینا واقعا محیر العقول داستانهایی که قرآن نقل میکنه، داستان نقل نمیکنه، فلسفه تاریخ میگه، کلاس عبرت است برای ما. موسی با عصای چوپانی اومده با یه قدرت قلدر مجهز، با داشتن ارتش جرار مقابله کرده، معجزات یکی بعد از دیگری از وجود حضرت موسی در سر و علن مردم دیدن و نهایتا این ظالمی که نه تنها با دین مردم مقابله میکرد، بچه های کوچک و نوزادشون رو سر میبرید، نفسها را در سینه خفه میکرد، حیای زنها را به تاراج برده بود. یه همچه حکومتی با این همه فشار و ظلم و قلدری و بیناموسی که داشت، حضرت موسی جلو افتاد و بنی اسرائیل رو از دست اینها نجات بده، رو به سوی دریا آورد که این جمع به حضرت موسی اعتراض کردند، ما را میان دو خطر مرگ قرار دادی، پشت سرمون این فرعون است و ارتش فرعون با همه قدرتشون دارن ما رو تعقیب میکنن و جلو اونم آب دریاست، یا باید در دریا غرق بشیم یا به دست اینها قتل عام بشیم. و حضرت موسی کلیم فرمودن کلا ان معی ربی سیهدین، شما دریا و فرعون میبینید ولی من خدا را میبینم. کلا ان معی ربی، من تنهایی که نیستم، اونی که مهمتر از قرشون و دریاست اون قدرت خود خداست که قدرت کن و یکون داره و او با منه. او با منه یعنی نصرتش با منه، یعنی عنایتش با منه، یعنی حمایتش همراه منه. نگران نباشید، من حمایت او رو دارم، من قدرت نمایی او رو دارم. با این وضع اوورد و خدای متعال دستور داد تضرب به عصاک البحر، این عصای خودت رو بزن به دریا. اگه عصارم نمیزد قدرت خدا قدرت کن فیکونه، ولی برای اینکه مردم معجزه ببینن از موسی و از دستورات موسی تمرد نکنن، دین رو جدی بگیرن، ببینم موسی چقدر پیش خدا عزیزه، لذا دستور داد که فضر به عصاک البحر، این عصا تو بزن به دریا. عصا رو زد به دریا، دریا باز شد و یه جاده خشک امن امانی جلو اینها قرار گرفت و تمام قشون حضرت موسی بدون یک نفر تلف بشه از این مسیر خشک عبور کردند و لشکر فرعون که اینا را تعقیب میکرد اینا هم رسیدن به دریا، فکر کردن که این خشکی برای اینا هم خشکیه، اینها هم خام شدن و زدن به دریا. خدای متعال دریایی که دهنش رو باز کرد به صورت کانال حضرت موسی و قشونش رو سالم به اون طرف نجات داد، وقتی این آمدن این دهن بس و فرعونیان رو در کام خودش همش اون رو خفه کرد. در لشکر موسی یک تلفات نبود، در لشکر فرعون یک نفر خلاص نشد، همشون به کام مرگ رفتن و گرفتار جهنم شد. با دیدن این معجزه، با داشتن چنین رهبر و زمامداری که هیچ نقطه ضعف ازش سراغ ندارن جز عاطفه، جز مهربانی، جز برکت، حضرت موسی برای اینها من و سلوا از آسمان براشون قضا می اومد، ابر براشون سایه می افکن، انواع معجزات را از موسی دیده بودن و این معجزات برکت زندگی دنیاویشون هم بود، ولی دائما نق زدن، دائما تنه زدن، دائما اظهار نارضایتی کردن و بالاخره حضرت موسی چند روزی که غایب شد یه هنر پیش آمد و با هنر نمایی خودش طلا و جواهرات قوم موسی را ازشون گرفت و براشون یه گوساله درست کرد و این گوساله صدا در باد که میزد این یه صدای شبیه صدای گوساله در میومد. اینایی که این همه معجزه دیدن و وصی حضرت موسی هم همراهشون است و هدایتشون میکنه و هشدار میده، همه معجزات و دیده‌هاشون رو پشت پا زدن در برابر یک هنرپیشه بیدین، دین به دنیا فروخته، گوساله پرست شدن، از توحید برگشتن، گوساله پرست شدن. بعدم با نهایت بی‌حیایی به موسی میگفتن موسی میبینی اینا که الان رسیدیم به این دیار، دیار جدیدی بود دیگه، میبینی اینا هر کدومشون چه بت قشنگی دارن، اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، اینا چه بت‌های قشنگی دارن میپرستن، برای ما هم اجازه بده بت داشته باشیم. بی‌حیایی از حد گذشته بود، نه اینکه اجازه بده ما بت بسازیم،
میگفتن خودت برای من بت درست کن. اجعلنا اله انکما لهم آله. این که شما میبینید در زیارت جامعه، در زیارت اربعین سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین میخوانیم و بذل مهجته لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. امام حسین حرکتش یک حرکت نظامی نبود، یک حرکت فرهنگی بود، جنگ تبلیغاتی بود، جنگ روانی بود، جنگ معنویت علیه مادیت بود و امام حسین علیه السلام هم شهادت خودش تبلیغ بود، آوردن علی اصغرش برای اثرگذاری در عمق وجدان بشریت در طول تاریخ بود، همه را لیستش رو جبرئیل داده بود کیا رو به کربلا بیاره، هیچ کدامش انتخاب خود از سید الشهدا نبود. رضا میبینید رباب میاد ولی ام البنین نمیاد، ام سلمه از بانوان بهشتی هست ولی کربلایی نیست، مقامش محفوظه، اسرار امامت رو حضرت سید الشهدا در اختیار ام سلمه قرار داد، ام سلمه را تا کربلا آورد با تیل عرض، قتلگاه خودش رو با ام سلمه نشون داد، از خاک قتلگاهش در اختیار ام سلمه قرار داد. ولی ام سلمه رسالتی در کربلا ندارد، او رو نیورد، ام البنین رو نیورد، محمد حنفیه رو نیورد، جناب جعفر ابن ابی طالب که پدرش از برجسته‌ترین شهدای عالمه، مثل حمزه حضرت سید الشهداست، جعفر طیاره، مثل حضرت ابوالفضل هر دو دستش در راه خدا قطع شده بود و خدا دو بال بهش داده بود، داماد امیرالمومنین عبدالله پسری همچه شهیدیه ولی کربلایی نیست، در کربلا نیومد. این نه اینکه کی اومد کی نیومد، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشه. اینا انتصاب بود، انتخاب خدا بود، جبرئیل آمده بود لیست شهدای کربلا را در اختیار امام حسین قرار داده بود و اینایی رو که امام حسین آورده بود هر کدام به نحوی در افشاء ترفندهای تبلیغاتی بنی امیه رسالت خاصی داشتن و ایفا کردن. حضرت علی اصغر باید وقتی حلم ناصر باباش رو میشنوه در گهواره تکون بخوره و شیون بانوان بلند بشود و سید الشهدا برگردد به خیمه، بعد بچه رو از زینب تحویل بگیره نه از رباب و بیاورد به صحنه میدان و دنیا ببیند که اونایی که مقابل ولایت و امامتن از هر درنده‌ای درنده ترن و از هر وحشی وحشی ترن و هیچ قانونی هیچ وجدانی در اینها وجود نداره. اون نوع انحراف را، اون نوع ظلمت را جز این نوع مظلومیت نمیتونست به عالم نشون بده. و امروز مردم ایران رو 44 ساعت سال در برابر این همه تبلیغات بنی امیه ای و حمدالله مردم ما چون پیوند با تبلیغات عاشورا دارن و این مجالس عاشورا همیشه جهاد تبیین هست، همیشه جنگ نرم هست، اینها بیمه شدن در برابر تبلیغات سهمگین مدرن دنیای امروز و سید الشهدا کار جامعی که به دستور خدا کرد، یکی انتخاب شهدای خاص بود که اینا هر کدومشون رسالت خاص در تبلیغ داشتن، در افشاگری داشتن، یکی همراه آوردن دختران خودش، رباب خودش، زینب خودش، که این 80 و چند زن و کودک هم اینا گروه تبلیغاتی بعد از شهادت بودن. تا شهادت نوع تبلیغ نحو خاصی است، ولی با این همه خونی که ریخته شد مظلومیتی که خود مردم کوفه خیلی زود پشیمان شدن و توابین را افتاد، کشته ها دادن، با اینا جنگیدن. اما تو اون شرایط جد به نفع نبود، این خونها اینقدر تأثیرش سریع بود که امان نداد مختار. به همین زودی همین مختاری که طالب قتل امام حسن مجتبی بود اینجا آمد سنگ تمام گذاشت و با این غیرتی که نشون داد چند امام گفتن خدا رحمت کند مختار را، به کار به موقع و به جای انجام داد. ولی عمده تبلیغات مال گروه اسرا بود که حالا نقششون رو انشاءالله در شبهای بعد به عرض شما خواهیم رسوند. امروز گویا اسرا وارد شهر کوفه شدن، خیلی سخت بود. در کوفه اینا حکومت داشتن، در کوفه اینا عزت داشتن، در کوفه اینا محبوبیت داشتن. باباشون هم امام جمعهشون بود، هم امام جماعتشون بود، هم رهبرشون بود، هم دادرس و فریادرسشون بود. زینب کبرا چه سفره‌ها داشت، چه کلاس‌ها داشت، هم روحشون رو تغذیه میکرد، هم جسمشون رو تغذیه میکرد. حالا این بانوان با اون سابقه عزتمندانه وارد شهر کوفه شدن، در حالی که هم محرمی ندارن، هم پوششی ندارن، هم غذایی نخوردن، هم خدا می داند چقدر تازیانه بر بدن اینا خورده. بچه های کوچک چه ظلم ها که ندیدن، اینها را آوردن وارد مجلس شراب کردن. وقتی مرحوم میرزای شیرازی در مجلس امام حسین روزخان گفته بود دخلت زینب و علب نزیاد، میرزا امامشو زمین زده بود، فریادش بلند شده بود، اون چنان منقلب بود که نگران جانش شده بودن. اومده بودن به روزخان گفتن بس دیگه، این مرجع عظیم داره از قصه میمیره، تحمل نمی کنه بشنود بی بی دختره امیر المومن وارد مجلس شراب شده. سبک ورودشون هم با تاکتیک بود، تبلیغات بود. بی بی عالم قد بلند بود، ببینم بگم شاخص بود، نظرها رو جلب میکرد. نانجیب روی تختش نشسته بود، نگاش به این اسرا بود، دید یه خانم بلند بالایی ولی خودشو پایین آورده توی این خانم، خودشو مخفی میکنه. موقع ورودم سلام نکرد، اعتنا نکرد. نانجیب صداش بلند شد، من حاضر متنکرم، من حاضر متکبرم، این زنی که با یه کبریایی وارد شد اعتنایی به ما نکرد، اینی که خودشو تو خانم ها داره قایم میکنه، کیه به من معرفی کنه؟ بار اول گفت حضرت زینب صداش در نیومد، بار دوم اطرافیان گفتن حاضر زینب و بنت علی. زینب دختر علی امیرالمومنین. این حرامزاده این همه داغی که بر دل زینب گذاشته بود گویا کافیش نبود. گفت یا زینب
دیدی خدا دروغ برادرش رو برادرت رو افشا کرد. حضرت زینب فرمود فساق و فجار دروغگو هستن و اونا غیر ما هستن. نانجیب دید جرأت حد زدن داره، با شجاعت جواب میده. گفت یا زینب کیف رأیت صنع الله و اخیک الحسین. زینب دیدی خدا چی بلایی به سر حسین برادر تو آورد. باز جواب دندان شکنی از حضرت زینب شنید، برای اینکه دیگه دل بسوزاند و بیبی رو غلط اطلاع کند، دستور داد سر مقدس سید شهدان رو داخل تشت تر آوردن مقابل این نانجی جلو چشمی خواهر. این چوب دستی رو بلند کرد، به لب و دندان او
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.